تمایل داریم درباره رخدادهای مهم روز بگیم. پیک نیمروزی.
خب همونطوری که شما شنوندگان عزیز هم شنیدید، امروز وزیر بهداشت از قرنطینه و بستری شدن اجباری دو گردشگر خارجی که علائم احتمالی ویروس کرونا رو داشتن خبر داد. در همین ارتباط همکارانم دقایق پیش با رئیس دانشگاه علوم پزشکی صدوقی یزد گفتگو کردن که به اتفاق صحبتایشون رو بشنویم.
هر دو تا تست شما نفی بود، از بیمارستان تأخیر شده. تستش نمیدونم چطوریش، مشکلی نیست. اصلا اون دو نفر با هم الان به سرما خوردگی مراجعه کرده بود، هر دو تا آزمایش های اختصاصش نمیدونم شد، هر دو تا آزمایشش منفی بود و تأخیر شده از بیمارستان رفت. هیچ مشکلی نیست.
آقای دکتر میرجلیلی، این افرادی رو که میفرمایید که مشکوک به ویروس کرونا بودن از کدوم کشور بودن؟
چین هست که آلمان.
کی مرخص شدن؟
الان تقریبا ساعت 12 بین 12 تا 1 مرخص شد.
خب در همین ارتباط ما از آقای دکتر گویا، رئیس مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت دعوت کردیم پشت خط ارتباطی برنامه حاضر بشن. آقای دکتر سلام بر شما.
من هم خدمت جناب عالی، همکارانتون، همه شنوندگان عزیز سلام عرض.
خیلی متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید. آقای دکتر، گفته میشه که در برخی کشورهای همسایه ایران همین ویروس دیده شده. آیا این موضوع صحت داره اساسا؟
ببینید، غیر از کشور چین تمام کشورهایی که مواردی از این بیماری رو گزارش کردن مواردی بوده که توسط یعنی مسافری بوده که از کشور چین اومده.
بسیار خب. آی دکتر تدابیر
تو خود این کشورها کسی مبتلا نشده، کسانی بودن که مسافرت داشتن به چین، برگشتن به کشورشون، علائم بیماری رو پیدا کرد.
بسیار. آی دکتر تدابیر وزارت بهداشت برای جلوگیری از ورود این ویروس به کشور تا این لحظه چی بوده؟ چون که گفته شده که امکان جلوگیری کامل ورود ویروس به کشور اساسا وجود نداره و مردم هم باید احتیاط‌های لازم رو داشته باشن.
همینطوره که می‌فرمایید. ببینید، این ویروس حتی در دوره نهفتگیش هم ممکنه که از فردی به فرد دیگه منتقل بشه. بنابراین ما بایستی روی این موضوع تاکید داشته باشیم که این ویروس در اثر یعنی با قطرات تنفسی فرد آلوده ممکنه حتی بدون علامت هم منتقل بشه. بنابراین احتمال این که از یک کشوری به یک کشور دیگه بره دور از انتظار نیست. هرچه تعداد مریضا تو اون کشور میزبانش که چین باشه افزایش پیدا میکنه، این شانس هم افزایش پیدا میکنه. ما باید مراقبت‌های خاص خودمون رو بکنیم.
مشخصاً آقای دکتر اگر بخواید علائمی رو در این خصوص بفرمایید، مهمترین ویژگی در واقع این ویروس و علامت اون چیه؟
این ویروس کاملاً علائم شبیه یه آنفولانزای معمولی فصلیه، معمولاً با تب و سرفه و گلودرد و بدندرد و سردرد و اینا شروع میشه. مال اینه که خیلی از اوقات فرد ممکنه که فکر کنه که با این علائم مبتلا به این عفونت شده. نه، اینجور نیست. تا وقتی آزمایش کسی قطعی نشون نده این نیستش که کسی با این علائم مطمئن باشه که مبتلا به این بیماریه. اما یه کسانی هستن که اگر دچار ناراحتی های تنفسی شدید بشن، دچار دیسترس تنفسی بشن، اینا شرایطشون فرق میکنه. ما یه مقداری با حساسیت خاصی، منتها شرطش اینه که این فردی که داریم ازش به حساب ذکر میکنیم حتما سابقه مسافرت به کشور چین رو داشته باشه در حال حاضر. اگر نه نداشته باشه، جز مردم عادی کشور خودمون باشه، نباید چنین نگرانی ایجاد بکنیم.
آی دکتر، شما تو صحبتهای قبلیتون فرمودید که ممکنه این ویروس بدون علائم هم باشه، یعنی ممکنه الان مثلا مسافری اومده باشه از خارج از کشور به ایران و این ویروس هم رو خودش هم آورده باشه؟
احتمال یه همچی چیزی هست، ولی اونا دیگه اونقدری اهمیت نداره. ما برامون نگرانیمون موارد شدید این بیماری هستش که ممکنه فرد جان خودش رو از دست بده.
آقای دکتر یه سوالی هم ممان سال آخر از شما داریم. در فضای مجازی تصاویری از سنجش تب مسافران ورودی در واقع فرودگاه امام خمینی پخش شده بود که برخی مسافران بدون اندازه گیری تب از گیت کارکنان فرودگاه رد می شدن. در این بارم توضیح می فرمایید که چی بود داستان؟
ببینید، کلا ما اونجا همکاران ما که یه پرسنل تعلیم دیده برای این کار هستن، تلاششون اینه که کسی از زیر چشمشون دور نشه. اینها مجهز هستن به تبسنجای لیزری بدون اینکه اصلا مزاحمتی برای فرد مراجعه کننده ایجاد بکنن، با موافقت خودش این درجه حرارت بدنش رو اندازه‌گیری میکنن. ظرف روزهای آینده ما یه دستگاه های پیشرفته تری هم انشالله در فرودگاه امام خمینی نصب خواهد شد که با اونا دیگه حتی این مشکل هم حل خواهد شد. اما الان اونچه که مسلمه اینه که همکاری مسافرینی که برمیگردن با مامورین بهداشتی ما حرف اول رو میزنه. تلاش کنیم که مسافرها با خیال راحت این همکاری رو داشته باشن. هدف ما
خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی متشکرم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید.
منم از شما تشکر میکنم.
متشکرم. ارتباط زنده تلفنی ما بود با آقای دکتر گویا، رئیس مرکز مدیریت‌های بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت. شما شنوندگان عزیز هم میتونید نظرتون رو در این باره و همچنین موضوع ابتدایی برنامه رمز دوم پویا به 3610 برای ما پیامک بکنید. اما بریم سراغ یه پیامکی که از شما هموطنان عزیز به دستمون رسیده. یکی از هموطنان گفته بنده با داشتن مدرک کارشناسی مدت هاست که تاکسی سرویس یا همون آژانس کار میکنم. پس از این طرح ساماندهی مصرف بنزین و واریز مابه و تفاوت مبلغ سوخت به آژانس های تلفنی. ولی باید بگم که با کمال تأسف این سهمیه به بعضی از رانندگان تعلق نگرفت. چرا؟ پیگیری کنید که بنده و دیگران با این وضعیت معیشتی تکلیفمون چیه؟ با بررسی ثبت نام کنندگان طرح ملی مسکن، حدود 42% اونا که این شرایط رو نداشتند حذف شدن. اما آیا قرار ظرفیت 42% جدیدی برای ثبت نام مسکن ملی ایجاد بشه؟ همکارم خانم نجبایی با آقای محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی در این باره گفتگو کرده که به اتفاق بشنوید.
حدود 240,000 واحد ثبت نام شد، به اضافه 20,000 واحد هم در بافتای فرسوده، مجموعاً 260,000 واحد. این 240,000 واحد ثبت نامی چون باید واجد شرایط باشن بر اساس آیین‌نامه قانون ساماندهی، توسط 3 سامانه پایش شدن. این نتیجه پایش جمع‌بندی نهاییش قریب 58% واجدین شرایط به طور متوسط کشوری، کسایی که ثبت نام کرده بودن واجد شرایط شناخته شدن، و 42% فاقد شرایط مندرج در قانون هست.
آیا این 42%ی که شما میفرمایید خط خوردن قرار هستش که جایگزین هم داشته باشن؟
بله. ببینید، ما قبلا هم اعلام کردیم که موقعی که پالایش صورت بگیره و ظرفیت‌ها آزاد بشن مجددا ثبت نام می‌کنیم. به اضافه ظرفیت های جدید احتمالی که ممکنه استانهای مختلف تامین بکنن، ولی ما تمام تلاشمون اینه که تا قبل از پایان سال مجددن ثبت نام توی استانها داشته باشیم.
ساخت این واحدها قرار هستش که از کی شروع بشه؟ توی این دولت قرار انجام بگیره یا در دولت بعدی امکان ساختش فراهم خواهد بود؟
نه، ساخت این واحدها خیلی شروع شده، همین الان در مراحل مختلفه که ما اخیراً تصمیمی گرفته شد به لحاظ اینکه اطلاع رسانی دقیق تری انجام بشه. اصلا به صورت دوره‌ای ما تصویر این پروژه ها رو در اختیار افکار عمومی میذاریم توسط صدا سیما و یا رسانه‌های دیگه، و توی بخشی از این پروژه انقریب عملیات اجرایی شروع میشه.
تو بحث خود رو کسانی که حالا با این ربات هایی که میمدن ثبت نام بکنن، کسانی که برای واگذاری ها تو ثبت نامشون دچار مشکل میشدن، برای بحث همین ثبت نام مسکن ملی هم گاهن مردم اعلام میکردن، پیامک میفرستادن که در شروع ثبت نام وقتشون تموم میشد، امکان ثبت نام براشون فراهم نبود. آیا شما فکر میکنین همه مشکل خودروسازا توی بخش مسکن مطرح بوده؟
حالا ببینید، ما تمام مراحل ثبت نام، اکثر این ثبت نام به خصوص تو شهرها و استانهایی که بیشتر استقبال شده بود و متقاضی بیشتری داشت، با حضور دوربینای صدا سیما، یعنی دقیقاً روی مانیتورها بود و جریان ثبت نامو کاملا داشتن رصد می‌کردن. تیمای ناظر از دستگاه‌های مختلف حضور داشتن و مراحل چک می‌کردن. ولی این که در حقیقت یک کسی دیرتر یا زودتر، چون بعضی از شهر ظرفیتی کمی داشتن و طبیعیه که خیلی زود پر میشدن. این یه بحثی بود که بعضی سوال میکنن، از این باب میشه بهش توجه کرد و بحث قابل تأمل.
خب، گفتگویی بود با آقای محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی، درباره حذف 42% از ثبت نام کنندگان در طرح ملی مسکن. شماره پیامک برنامه 3610 و شنونده پیک نیمروزی هستید. اما با آغاز دوباره ساخت و ساز 14 پایه بلند تلگابین کرمانشاه، کارشناسان میراث فرهنگی کشور و استان کرمانشاه درباره تخریب و سنگ‌نگاره‌های طاق‌بستان این استان ابراز نگرانی کردند. مرتضی علی مردانی در گزارش به بررسی این موضوع پرداخته.
برخی ها از این میگویند که زنگ ها برای تهدید سنگ‌نگاره های ساسانی طاق بستان کرمانشاه به صدا در آمده است. آنجا که کلنگ های ساخت و ساز 14 پایه بلند تلکابین به زمین کوفته شده و کارشناسان میراث فرهنگی این سرزمین را نگران کرده است که مبادا سودای راه اندازی چنین سازه هایی سطح جهانی اثر را تهدید کند.
اصولاً با ایجاد یک جاذبه دیگه شما گردشگر بیشتر از این باش نمیتونین جذب کنید. این پروژه شاید بهتر باشه اگه مسئولین به فکر کارهایی در زمینه گردشگری و توسعه گردشگری توی استان کرمانشاه هستن، باید ببینن کجا خلای بیشتری وجود داره.
با فرض قرارگیری رستوران و ایستگاه تلکابین و امکانات مختلف، بخش زیادی از آثار تاریخی و محیط زیست آسیب خواهد دید. این را برخی کارشناسان میراث فرهنگی میگویند، چرا که تلکابین از بخش غربی پارک کوهستان بالا می رود و در آخر در دشت کاهو توقفی دارد و در نهایت در بخش شرقی بعد از تاغهای ساسانی پایین می آید. در بخش شرقی هم آثاری وجود دارد و جز محوطه‌های باستانی است. دکتر سجاد علی بیگی، استاد باستانشناس دانشگاه رازی کرمانشاه:
محدوده ای که پیشنهاد شده برای ایجاد تلکابین توی محدوده طاق بستان، از نظر من به عنوان باستانشناس، این توی عرصه توی محدوده حریم این آثار تاریخیه، چون طاق بستان خودش به تنهایی اونجا نیست، اینجا شامل چندین مجموعه از دوره پیش از تاریخ، چند غار با آثاری از دوره پایین سنگیه و ایجاد این تلکابین قطعا آسیب میرسونه به حریم اینها به عنوان آثار تاریخی.
عملیات ساخت تلکابین در حالی دوباره از سر گرفته شده که پیش از این در دهه 80 و اوایل دهه 90 قرار بر ساخت تلکابین بود که نشد. حالا در قسمت غربی پارک کوهستان پایه‌ای که در گذشته ساخته شده بود باقی است و مسیر تازه‌ای تعریف شده که به دشت کاهو میرسد. حالا و آنطور که امید قادری، مدیر کل میراث فرهنگی استان کرمانشاه میگوید، این ساخت و ساز در عرصه میراثی نیست، در حریم است. به گفته قادری، با توجه به کاوش‌هایی که در قسمت‌های بالای منطقه انجام شده است، از شهرداری خواسته شده سه پایه آخر را عقب‌تر ببرند و از دشت کاهو دورتر شوند.
یه منطقه‌ای به اسم دشت کاهو در بالای کوه طاق بستان، اونجا خب به اذعان باستانشناسان ما اونجا یافته‌های فرهنگی وجود داره. عبور پایه‌ها را از اونجا ما گفتیم آقا این موضوع ممکنه مثلا مشکلی داشته باشه، ما اونجا آثار داشته باشیم. برای کم کردن عوارض این موضوع اینها، سوی جلسه ای هم تنظیم کردیم با شهرداری که این قبل از اینکه اونجا بخوان این پایه ها را بذارن، تقریبا 3 تا پایهشون میخورد تون دشت کاهو، ما جای پایه ها را کاوش بکنیم برای یافته های تاریخی. اگه اونجا به یافته های فرهنگی بخوریم، اونها ارزم به خدمت شما، اون 3 تا پایه آخر که تو منطقه هست نقشه رو تغییر بدن به سمت ضلع شمالی تر این موضوع. که این کاوشا انجام شده و ما بهشون اعلام کردیم که این پایه های اون قسمت را شما باید به سمت شمال تغییر بدید.
آنطور که قادری، مدیر کل میراث فرهنگی استان کرمانشاه میگوید، این پروژه از جهت گردشگری بر این سازمان و استان در کنار اهمیت میراث فرهنگی آن بسیار اهمیت دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد.
بالاخره ببینید، من متولی گردشگری هم هستم، خب هرچند میراث فرهنگی برای ما اصله، ولی خب واقعیت موضوع اینه که در کرمانشاه یه مطالبه عمومی شکل گرفته برای تلکابین.
پروژه تلکابین کرمانشاه، پروژه که صدای دوستداران میراث کرمانشاه را بالا برده، صدایی که به گفته وحید شامبیاتی، رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری کرمانشاه، شنیده شده است و در پیشبرد پروژه همواره مورد توجه قرار گرفته و به گفته او مورد توجه قرار خواهد گرفت.
مسیری که انتخاب کردیم هم ایمنیش بهتره، هم دید و منظر خوبی داره.
جذابیت بالای گردشگری داره.
جذابیت بالای گردشگری داره. موقعیت سایت ابتدا انتهاش خیلی خوبه. و دید منظر خوبی داره. یعنی اون دغدغه‌هایی که سازمان میراث فرهنگی دارن دیدیم ما و قطعاً هم رعایت میکنیم.
شکی نیست پروژه تلکابین کرمانشاه که بیش از یک دهه از کلنگزنی آن میگذرد برای اقتصاد، توسعه گردشگری و البته اشتغال زایی استان اهمیت بالایی دارد و خب باید هم داشته باشد و مورد توجه و حمایت متولیان امر هم قرار بگیرد. اما این نباشد که هزینه پیشبرد یک طرح اقتصادی و گردشگری استان تخریب دستاوردها و میراث باستانی استان باشد که جذابیت بالایی در جذب توریست داخلی و خارجی دارد. به نظر می رسد با کار کارشناسی دقیق تر و توجه به ملاحظات میراث فرهنگی و زیست محیط منطقه می توان این پروژه را به خوبی به سرانجام رساند.
خب خیلی متشکریم از شما شنوندگان عزیز. شماره پیامک برنامه 3610 و ممنون که همراه ما بودید.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شما همیهنان عزیز و محترم، شما شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام عرض میکنم. عصرتون بخیر باشه. امیدوارم هر جایی که هستید حالتون خوب باشه و فرصت داشته باشید برنامه های رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت رو بشنوید و انشالله ما رو همراهی بفرمایید. در آستانه سال روز شهادت صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم. این مناسبت رو به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می کنم. اما در این نوبت از برنامه ها بنده سید سعید حسینی و همکاران عزیز و ارجمندم، آقایان سید روح الله شجاعی تهیه کننده، امید روحی صدا بردار و سید عبدالله موسوی هماهنگی در کنار شما هستیم و دعوت میکنیم که ما رو تا پایان این نوبت یعنی ساعت 22 همراهی بفرمایید. برای این نوبت برنامه‌های متنوعی رو برای شما عزیزان آماده کردیم که امیدوارم وقت بذارید و آنها رو بشنوید. تا لحظات دیگه برنامه آیه ها و نکته ها تقدیمتون میشه. در این برنامه حجت الاسلام کریمی مهرجردی از امید و امیدواران در قرآن کریم برامون صحبت میکنند. لطفا این برنامه رو به مدت 11 دقیقه بشنوید.
اقرا بسم ربك الذي خلق،
اقرا بسم ربك الذي خلق،
بخوان بخوان قرآن و تفسیرش بیاموز که قرآن زندگانی را بهار است.
آیه ها و نکته ها.
یا شاگرد قرآن شو مسلمان، قسم که قرآن بر همه آموزگار است. مکن بر خواندن قرآن کفایت، مکن بر خواندن قرآن کفایت، عمل کردن به قرآن افتخار است، عمل کردن به قرآن افتخار است.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات بر پیام‌آور مهر و امید محمد مصطفی و خاندان پاک ایشون و سلام به شما گرامیان. از رادیو معارف با برنامه آیه ها و نکته ها همراه شماییم. امید در قرآن کریم محور برنامه است و استاد کریمی مهرجردی از آیه شریفه 104 سوره مبارکه نساء بهره میگیرن و درباره امید و امیدواران نکاتی رو بیان میکنن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. حمد و سپاس مخصوص ذات مقدس باری تعالی است و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. در موضوع امید به فضل پروردگار به اون ذات مقدس چند تا برنامه رو در خدمت شما عزیزان بودیم، یکی دوتا آیه رو مطرح کردیم. دومین آیه‌ای که مطرح شد آیه 104 سوره مبارکه نساء بود. آیه شریفه رو دقت بفرمایید تا بنده بعضی از نکته هایی که در ذیل این آیه شریفه هست خدمت شما عرض کنم.
ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما.
ترجمه این آیه این هست که ولا تهنوا في ابتغاء القوم، در تعقیب دشمن شما سستی به خرج ندهید. ان تكونوا تعلمون، اگر شما رنج میکشید فانهم يعلمون كما تعلمون، اونها هم رنج میکشند، درد میکشند، سختی میکشند، اما شما یه چیزی رو دارید که اونها ندارند. و ترجون من الله ما لا يرجون، شما امید به خدا دارید اما اونها امیدی به الله ندارند. و کان الله علیما حکیما، خداوند داناست، خداوند با حکمت است، خداوند حکیم است. یک نکته ای که این آیه دارد این هست که خیلی نکته قشنگی است. مسلمان ها باید همیشه روحیه قوی داشته باشند، همیشه امیدوار باشند. دقت کنید، شکست های موردی نباید ما را سست کند. ولا تهنوا، سست نشوید. در زندگی شخصی هم ما باید به همین صورت باشیم. انسان توی کار و توی شغل، توی مراحل متعدد زندگی ممکن است شکست بخورد. این شکست‌های موردی، شکست‌های مقطعی نباید انسان را ناامید کند، نباید انسان سست بشود. ما شیعیان تاریخ را به طول می‌بینیم، نه به عرض. ما چشممون به اونجا ایست که اون صالح شایسته، اون فرزند فاطمه زهرا، مهدی آل محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف بیاید و جهان را پر از عدل و داد کند. زندگی ما بر اساس این امید بنا شده است. اگر ما تاریخ را به عرض می دیدیم، باید پس از جنگ احد که مسلمان ها شکست خوردند، باید اونجا ناامید می شدیم، باید دست از اسلام بر می داشتیم. اگر تاریخ رو به عرض می دیدیم، باید پس از شهادت حضرت امیر علیه السلام ناامیدانه راه دیگری رو در پیش می گرفتیم. و همینطور شما بیا تا همین امروز، شکست های موردی هیچ وقت ما را سست نکند. اون انتهای تاریخ رو ببینیم. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. الاسلام یعلو ولا یعلا علیه. باید به این آیات شریفه دل بست. آیات امیدوار کننده در قرآن کریم بسیار زیاد هست که یکی از این آیات آیه 104 سوره مبارکه نساء بود.
گلبانگ یزدانیستین، این صوت قرآنیستین، هان شمه ارفانیستین، رویای جاودانیستین. گلبانگ یزدانیستین، این صوت قرآنیستین، هان شمه ارفانیستین، رویای جاودانیستین. این کیستین، این چیستین، هم هست و هم نیستین. گلبانگ یزدانیستین، این صوت قرآنیستین، اوراد آسمانیستین، اوراد انسانیستین. این فضل ربانیستین، خورشید تابانیستین، اوراد آسمانیستین، اوراد انسانیستین. این فضل ربانیستین، خورشید تابانیستین.
از مکه می آید بگو
این شور رهبانیستین، گلبانگ یزدانیستین، این صوت قرآنیستین.
شما گرامیان برنامه آیه ها و نکته ها را از رادیو معارف میشنوین. در این مجال توجه شما را به دومین بخش از سخنان استاد کریمی مهرجردی جلب میکنیم.
نکته دیگری که در این آیه شریفه هست این هست که با همه تلفات، جراحات و شکست‌های ظاهری که در برخی موارد بر پیکر مسلمانان وارد می‌شد، باز هم اونها خودشون رو پیروز می‌دانستند. ما هم باید همین طور باشیم. شکست‌های ظاهری، شکست‌های موردی، اینها نباید این طور بشود که ما دست از تلاش و کوشش و کار و فعالیت خودمون بکشیم. ما امید به خدا داریم، خدایی که عزیز است، خدایی که شکست ناپذیر است. امید به الطاف الهی انسان باید داشته باشد. امید به لطف خدا یک اصل است در زندگی یک انسانی که متدین است و دین اختیار کرده است و ترجون من الله ما لا یرجون. و اینکه این آیه شریفه نفرموده است که چه نوع امیدی، فقط فرموده است که ترجون من الله، شما امید به خدا دارید. اینکه نوع امید رو مشخص نکرده، میرساند که انسان هر نوع امیدی را میتواند به خدا داشته باشد، علل اطلاق امید به فتح و پیروزی داشته باشد، امید به امدادهای غیبی خدا داشته باشد، امید به ترسیدن و مرعوب شدن دشمن داشته باشد، امید به پاداش‌های معنوی داشته باشد. همه این موارد میتواند وارد این مسئله امید بشود. انسان باید هم امید به خدا داشته باشد، البته هم از طرفی باید از اعمال خودش هم بترسد. یعنی همیشه باید انسان بین خوف و رجاء باشد، هم امید به فضل و رحمت پروردگار و هم از اعمال ناقص و کارهای ناپسند خود انسان باید بیمناک باشه، بترسه. در حدیثی از امام صادق علیه السلام وارد شده از روایت قشنگی است که اگر خداوند به ما این توفیق را بدهد انشاءالله و امید به فضل اون بزرگوار داریم، انشاءالله در برنامه آینده این روایت را به طور مفصل عرض خواهم کرد. اما به طور مختصرش این هست که از امام صادق علیه السلام سوال شد که ما کان فی وصیت لقمان. این روایت را حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب 40 حدیث خودشون هم آوردند. در کتاب اصول کافی جلد دوم صفحه 67 آمده و در کتاب گرانسنگ بهار الانوار جلد 66 صفحه 352 آمده که از امام صادق سوال شد که در وصیت لقمان چی بود. امام فرمودند که یه چیزهای خیلی عجیبی در اونها بود و از جمله اون چیزهای عجیب این بود که از خداوند تبارک و تعالی بترس که اگر نیکی ثقلین جن و انس رو شما بیاوری، بترس که نکنه خدا تو رو عذاب کنه. و از اون طرف هم اینقدر امید به فضل و رحمت پروردگار داشته باش که اگر گناهان جن و انس رو شما انجام داده باشی، خداوند تو رو مورد رحمت و فضل و برکت خودش قرار می دهد. انشاءالله به طور مفصل تر این روایت بسیار زیبا را در برنامه آینده آیه ها و نکته ها انشاءالله به محضر مبارک شما عزیزان تقدیم خواهم کرد. پروردگارا امید را روز به روز در دلهای ما زیاد کن و ناامیدی را از دلهای ما دور بفرما.
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
همراهان صمیمی رادیو معارف، دومین بخش از سخنان استاد کریمی مهرجردی رو در برنامه آگاه و نکته ها شنیدین. تا فرصتی دیگه، خدا نگهدار. التماس دعا.
کیست این پنهان مرا در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این ساغر آواز کیست؟
روزتون بخیر شنونده‌های عزیز و محترم رادیو معارف. برنامه آیه ها و نکته ها رو شنیدید و امیدواریم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شنوندگان عزیز، در طول پخش برنامه ها ما از شما زیاد خواست